امروز قرار شده که راجع به درمان سرطان های پستان صحبت بشه. سوال اول اینه که آیا سرطان پستان درمان داره؟ قطعا سرطان پستان درمان داره و ما اگه سرطان پستان رو هرچی زودتر تشخیص بدیم درمان های مؤثرتر و طولانی اثرتریه. بیمارانی که تو استیج 1 و حتی بیمارانی که تو استیج 2 تشخیص داده میشن، اینا خیلی هاشون تا 80-90% کامل خوب میشن و هیچ وقت درمان های دیگه نیاز نخواهند داشت و به بهبودی کامل میرسن. ولی خب تو استیج های بالاتر دیگه بحث سر طول عمر بیماره و اینکه چقدر طول عمر پیدا میکنه. موارد مؤثر در اثر بخشی درمان سرطان پستان، مهمترین عامل اینه که استیج بیماریه. استیج قبلا توضیح داده شده که با گرید فرق داره. استیج در حقیقت توضیح این مسئله است که سرطان در بدن چقدر پخش شده. گرید به خود بافت سرطانی که توسط آزمایش در نمونه برداری یا در جراحی خارج میشه و در زیر میکروسکوپ بررسی میشه که این سلول ها چقدر حالت تهاجمی و وحشی دارن، گرید به اون اطلاق میشه. بیشتر موارد سرطان پستان بر اساس استیج پیشاگهیش تعیین میشه. هرچی استیج بیماری پایین تر باشه خیلی درمان ها بهتر جواب خواهد داد. مثلا اگه به عنوان مثال بیمار در مرحله تشخیص داده بشه که زیر 2 سانتی‌متر ترجیح هم باشه و حالا اگه زیر 2 سانتی هم نیست لاغر زیر 5 سانتی‌متر باشه و به زیر بغلش نزده باشه و یا اگه زده تازه زده باشه و فقط مثلا 1 غده لنفاوی درگیر یا 2 غده لنفاوی درگیر داشته باشه، اینا مواردیه که نسبتاً موارد زود تشخیص داده شده است و در درمان ها پاسخش خیلی عالیه. تأثیر تغذیه در درمان سرطان های سینه، اینها بیشتر با جراحی ما خیلی نقشی نداره و بیشتر در مورد درمان های دارویی و شیمی درمانیه و ممکنه همکاران اونکولوژیست ما نظراتی داشته باشن که بعضی از داروها با داروهای اونا همخونی نداشته باشه که خب همزمان به بیمارا توصیه میکنن، ولی در زمینه جراحی که بیشتر کار جراح هاست ما خیلی مسئله با داروها نداریم. یکی دوتا مسئله کوچیک هست، یکی ویتامین ایه که خانوم ها زیاد استفاده میکنن. ویتامین ای طبعا ثابت شده که یه مقدار جلوی بهبودی زخم رو میگیره و بهبودی رو کنتر میکنه. در نتیجه ما همیشه توصیه میکنیم در همه عملهای جراحی و خصوصا عمل جراحی پستان، چون در بیماران خانم و خانم ها ویتامین ای به طور شایع استفاده میکنن، قبل از جراحی 1-2 هفته قبلش ویتامین ای قطع بشه. بعضی داروهای دیگه مثل آسپرین و مسکنایی مثل دیکلوفناک میتونه باعث ریسک خونریزی بشه، یا داروهایی که رایج کننده خونه مثل پلاویکس یا وارفارین که اینها را اگه یه بیمار مسنیه یا به علت شرایط قلبیش داره استفاده میکنه توصیه میکنیم قبل از جراحی قطع کنه. ولی تغذیه به اون صورت تأثیری در درمانهای جراحی ما نداره. بهتر بیماران یه تغذیه مناسبی داشته باشن، مقدار کافی پروتئین استفاده کنن که زخماشون زود جوش بخوره. درمان سرطان سینه با طب سنتی مسئله خیلی شایعی شده. ببینید، ما تو پزشکی مدرن مسئله‌ای که داریم باید مطالعاتی بشه و در این مطالعات یک دارو، حالا چه داروی سنتی چه داروی غیر سنتی، به یه سری از بیمارا داده بشه و این بیمارا با بیمارایی که این دارو رو نگرفتن یا نوع دیگه از دارو رو گرفتن با هم مقایسه بشن و اگه تو این مقایسه ثابت شد که نتایج خوبی به دست اومده، خب میشه اونو به عنوان یکی از داروهای سرطان، خصوصا سرطان سینه، معرفی کرد. متاسفانه تا حالا همچین مطالعه‌ای در ایران و هیچ کشور دیگه‌ای نشده. در نتیجه اگه کسی اطلاعاتی رو در جای مطرح بکنه که فلان داروی طب سنتی تأثیری داره در درمان سرطان پستان، در حقیقت اطلاعاتیه که هیچ منشأ علمی نداره و قابل اثبات نیست، چطور که قابل ردم نیست و مطالعه‌ای در موردش نشده که بشه این مقایسه رو انجام داد. یه بحثی که مطرح میشه در مورد درمان سرطان های سینه است. ببینید، ما بعد از اینکه جراحی رو انجام میدیم، حدود 2 هفته بعد به بیمارا اجازه دارن که پروسه شیمی درمانی و درمان های بعدی شروع بشه، به خاطر اینکه شیمی درمانی و اشعه درمانی یا رادیوتراپی با بهبودی زخم تداخل داره. واسه همون این فاصله 2 هفته رو گذاشتن. بعد از اینکه 2 تا 3 هفته از جراحی گذشت، بیمارا وارد پروسه شیمی درمانیشون میشن. شیمی درمانی پروتکل های مختلفی داره، همکاره اونکولوژیست ما استفاده میکنن، و بعدش هم اگه نیاز باشه رادیوتراپی. این پروسه ها به طور طبیعی حدود 6 ماه تا بعضن ندرتن 1 سال طول میکشه، و بعد از اون هم اگه بیمارانی لازم باشه داروهای هورمونی میگیرن. داروهای هورمونی یه مقدار درش اختلاف نظر هست، از 5 سال تا 10 سال تا 15 سال نظرات متفاوته، که قطعا حالا هر کس به سلیقه خودش، و بیشتر اینا تحت در نظر اونکولوژیست انجام میشه. یه بحثی که در مورد درمان سرطان های سینه وجود داره، درمان سرطان های سینه به 4 دسته تقسیم میشه: 1 جراحیه، 2 شیمی درمانیه، 3 رادیوتراپیه، 4 درمان های غیر شیمی درمانی دارویی و هورمون تراپیه. ما بعد از اینکه جراحی رو انجام دادیم، که توسط معمولا جراحای پستان یا جراحای عمومی انجام میشه، بقیه درمان ها در فیلد متخصصای اونکولوژی قرار میگیره. درسته که جراحا یک اطلاعاتی دارن و باید پیشبینیایی در این مورد بکنن، و بسته به اون شاید تصمیمات جراحیشون یه مقدار تغییر بکنه و یه اطلاعاتی داشته باشن که پیشبینی کنن همکارای اونکولوژیستشون در آینده چه درمانهایی خواهند داد، ولی در حقیقت وظیفه اصلی اون درمانها با همکارای اونکولوژیست بعد از جراحی. یه بحث دیگه راجع به درمان سرطان هاست. باز اینجا یک اشکال شایعی وجود داره، میان پیش ما میگم مثلا درمان سرطان گرید 1 چیه، گرید 2. گرید به هیچ وجه نقش زیادی در تعیین درمان نداره. یه مقدار در داروهای شیمی درمانی موثره که همکارای اونکولوژیست از اون استفاده میکنن. در حقیقت باز تکرار میکنم، گرید بررسی سلول های سرطانی زیر میکروسکوپ و با بعضی از نوع رنگ‌آمیزی هاست که به ما میگه این سلول ها چقدر وحشی هم و چقدر حالت تهاجمی دارن. چیزی که در درمان ها فعلا خیلی موثره استیجه. استیج با گرید فرق داره. استیج در حقیقت بازگو کننده اینه که در زمانی که ما داریم درمان ها رو شروع میکنیم، سرطان چه مقدار در بدن پخش شده، که 4 تا استیج داره. در مورد استیج 1 ما معمولا از جراحی استفاده میکنیم، به همراه این که بعدش ممکنه شیمی درمانی یا اشعه درمانی باشه. استیج 2 هم معمولا به همین نحوه. چیزی که متفاوت بیماران استیج 3، کدوم بیماران استیج 3 هستن؟ بیمارانی که تومور خیلی بزرگه، حجم زیادی از پستان گرفته، یا پستان دچار ضایعات التهابیه، یعنی قرمز شده و حالت پوست پرتقالی پیدا کرده، یا درگیری وسیعی در ناحیه زیر بغل هست. اینها چون از لحاظ تکنیک جراحی خیلی کار سختی درمانشون، در نتیجه معمولا اینها تو مرحله اول قبل از جراحی شیمی درمانی میشن، توصیه میشه که انجام بشه، و سپس جراحی و شیمی درمانی مجدد و احتمالا رادیوتراپی. این تفاوتی که تو استیج 3 وجود داره. استیج 4 بیماری هن که دیگه ما شواهدی داریم که تومور از منطقه زیر بغل و ناحیه قفسه سینه و پستان فراتر رفته به اعضای دیگه مثل مغز، مثل کبد، مثل ریه، مثل استخوان زده. خب اینها درمان های دیگه ای دارن، اما معمولا همکارای اونکولوژیست ما درماناشون رو شروع میکنن، و اگه احساس بکنن که اون ضایعاتی که در نواحی دورتره به شیمی درمانی جواب داده، اون موقع از ما درخواست میکنن که ما جراحی بکنیم و توده اولیه رو برداریم. ولی اگه اون توده جواب نده، در حقیقت برداشتن توده اولیه پستان در خیلی کمکی به بیمار نمی کنه. یک نکته ای که معمولا یه مقدار در اینجا بعضی از بیمارا دچار اشکال میشن، جراحای پستان حیطه وظیفه کاریشون وقتیه که تومور هنوز در محدوده پستان و قفسه سینه است و اونها رو عمل میکنن. اگه تومور گسترش پیدا کنه به عضو دیگه مثل مغز بره، مثل کبد بره، مثل ریه بره، تخصصهای جراحی دیگه مثل جراح ریه، جراح مغز، جراحای استخوان یا ارتوپد ها درگیر این مسئله میشن و از حیطه کاری جراح پستان خارج میشه. راجع به روش های جراحی سرطان پستان، ما دو تا روش داریم به طور کلی، یا کل پستان رو برمیداریم که به نام ماستکتومی شناخته میشه، یا بخشی از تومور رو با حاشیهش برمیداریم. توجه داشته باشید که تومور حتما باید با حاشیه 2-3 میلیمتری بافت سالم برداشته بشه. یعنی در حقیقت اگه شما تومور رو مثل یک زرده تخم مرغ در نظر بگیرید، ما وقتی تومور رو برمی‌داریم باید حداقل 2-3 میلیمتر حاشیه از سفیده تخم مرغ در اطرافش باشه که اون سفیده تخم مرغ مثل بافت سالم پستان میمونه. برداشتن خود پستان، ماستکتومی هم که برداشتن کامل بافت پستانه، میتونه همراه با برداشتن بخش زیادی از پوست باشه، یا یعنی اینکه میشه بخشی از پوست رو نگه داشت و زیرش پروتز گذاشت. اینجا یک نکته‌ای وجود داره. بیمارانی که سینه‌شون به هر علت حفظ میشه حتما رادیوتراپی میشن. یعنی اگه یک فرد جوونی میاد با سرطان پستان و ما از لحاظ تکنیکی سرطان خیلی گسترش پیدا نکرده، در نتیجه اصرار داریم که سینه این بیمار رو حفظ کنیم و این بیمار حتما بعد از جراحی باید رادیوتراپی یا اشعه درمانی بشه. دسته دوم بیمارانی هستن که حتما اشعه درمانی میشن، حالا هر چقدر تومورشون گسترش داشته باشه. تو اینا میشه، چون به هر حال مشکلات اشعه درمانی هزینه و رفت آمدها رو تحمل خواهند کرد، حالا بیشتر به سمت نگه داشتن پستان رفت. دسته سوم بیمارایی هستن که خیلی نگه داشتن پستان براشون اهمیتی نداره. تو این گروه نکته خیلی مهمی وجود داره. ما بعضی از این که میگم مثلا افراد مسنن، افرادی هستن که حالا به هر علتی زیاد اصراری بر نگه داشتن پستانشون ندارن، اینها دو گروه هستن که ما جراحا باید پیش بینی بکنیم. گروهی که اگه پستانشون رو به صورت کامل برداریم، احتمال داره که تو اونها دیگه رادیوتراپی نیازی نباشه. مشخصاتی دارن، معمولا تومورهای زیر 2 سانتی متر هستن که به زیر بغل نزدن، با یک سری مشخصات دیگه. تو اینجور مواقع میشه با بیمار صحبت کرد، علارغم این که انتخاب برداشت نگه داشتن پستان با رادیوتراپی وجود داره، اگه براش اهمیتی نداره ما پستان رو برداریم تا از دردسرهای رادیوتراپی، هزینه ها، رفت آمد و یا مشکلات عوارضی که رادیوتراپی داره خلاصیشون بدیم. ولی اگه دیدیم که به هر حال حتی اگه پستانم برداریم رادیوتراپی نیازه، که بعضی از تومورها این مشخصه رو دارن، مثل تومورهایی که بالای 3 سانتی متر هستن، تومورهایی که بالای 2-3 تا قده لنفاوی توشون درگیره، اینها به هر حال چه ما سینه رو نگه داریم چه نگه نداریم حتما باید بعدش رادیوتراپی بشن. خب میشه تو اینها سینه رو نگه داشت. این نکته خیلی مهمیه. بس قرار شد که ما توده رو بر میداریم و سینه رو حفظ میکنیم، بعد دیگه بیمار محول میشه به همکاران اونکولوژیست ما تا این کارا رو انجام بدن. یه اصطلاحی تازگیات وارد جراحی پستان شده به نام اونکوپلاستی. اونکو از کلمه اونکولوژی به معنی سرطان شناسی میاد و پلاستی هم خب همون کلمه تغییر شکل دادنه که در جراحی پلاستیک هم استفاده شده در عنوانش. این جراحی اینجوریه که شما تومور رو بر میدارید و در حقیقت بعضی که تومور رو ورداشتید یه بخشی از بافت پستان باقی میمونه. این بخشو ما باید شکلشو در حد شکل قابل قبولی در بیاریم و حتی اگه شد طرف مقابل رو با این ور قرینه کنیم. در حقیقت ما چرا پستان رو حفظ میکنیم و یه ریسک رادیوتراپی رو بیماری ما رو تحمیل میکنیم؟ به خاطر اینکه ظاهرش حفظ بشه از نظر زیبایی. در نتیجه اگه ما سینه باقی بذاریم که از نظر زیبایی هم زیبایی نداره، در حقیقت نقض غرضه و انجام این عمل فقط یه رادیوتراپی اضافه رو به بیمار تحمیل کرده. تو این مواقع از تکنیک های استفاده میشه که اون ناحیه خالی رو پر بکنن و در حقیقت جای جراحی کمتر بشه، اگه لازم شد طرف مقابلم با هم قرینه بکنن از راه شکلی. این تکنیک ها رو اصطلاحا بهشون جراحی های اونکوپلاستی میگن. و اگه پستان کامل برداشته بشه، روش های مختلفی برای بازسازی وجود داره که خب به موقع ذکر خواهند شد. خیلی متشکر، خداحافظ.